سوال مطرح کردیم که برای کسب سرمایه مالی چقدر تلاش و کوشش دارین. یک دو تا پیامک بخوانیم که کمتر قرضانتون بانیم. آرمان جان از کابل گفته که من یک آهنگر هستم و فعلا وضع کسب و کار خوب نیست، من هم به اندازه کاری که نیست کار میکنم دیگه. گفته سرمایه مالی ما منو مقدر است که دستم پیش کس دراز نباشه. انشالله که روز حالتون خوب باشه دیگه. نیست یک صاحب نفس که از وای دلی روشن شود. این زمان تأثیر اگر دارد دم آهنگر است.
ما آدم های زیادی رو میشناسم که سرمایهشان رو به سختی پیدا کردن اما خرج کردن رو یاد نداشتن و حال دستشان خالی بود.
انسانی که میخواد پیسه‌دار بشه، میخواد سرمایه‌دار بشه، قطعا باید در هر عرصه‌ای که وارد میشه علم او را داشته باشه، تلاش بکنه، آگاهی داشته باشه و یک کمی هم زرنگ باشه که بتونه در هر عرصه‌ای موفق باشه در زمینه مادی.
راه های مختلف وجود داره که انسان ها میتونن سرمایه دار شوند. مثلا آسان ترین راه و ساده ترین راهش که میتونه یک فرد در یک جامعه صاحب یک مقدار پول شوه که زندگی راحت داشته باشه تجارت است. تجارت های مختلف وجود داره، با سرمایه کم انسان میتونه که آیل خوب بدش گره و زندگی راحت داشته باشه.
بخیر باشین جان تانجور. خانم رضوانه از هرات گفته که من شاغل بودم، کار میکردم در یک مؤسسه و در زندگی خود برنامه مالی داشتیم که از سرمایه مالی برای سلامت خانواده و مشکلات زندگی کار بگیریم. شوهرمون کار میکرد اما خب دست ما از کار گرفته شد و یک ذره پولیم که جمع کردم صرف بیکاری شوهرم شد و حالا خراب و تراب شده زندگی.
قطعا سرمایه مادی در زندگی انسان مؤثر هست ولی خب حرف آخر را نمیزنند. انسان هایی هستند که بسیار سرمایه دار هستند ولی خب در زندگی خود موفق نیستند و از اون طرف انسان هایی هستند که پیسه کمی دارند ولی خب بسیار زندگی خوش و موفقی دارند.
بله، نکته خیلی خوب بود. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایمون امام گردان با درویشی و خرسندی. خب در خدمت شما هستیم با فرمایشات کارشناس محترم. برنامه با این محور که سرمایه مالی تا چه قدر میتونه روح و روان آدمی رو خوب یا خراب بسازه. شرف الدین عظیمی.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، امیدوار هستم همه خوب خوش و سر حال باشین و آرزو دارم که هفته را تاییدم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و امروز هم که آخرین روز هفته است، پنجشنبه است، امیدوار هستم به قشنگی و زیبایی تمامش بگذره و سپری شه و آرزو دارم همیشه وقت از روزهای خوبتان و ساعت خوبتان استفاده خوب و درست داشته باشین. در قسمتی که تا کجا و چقدر باید در کسب سرمایه مالی تلاش کنیم، فکر میکنم که حدیث پیامبر خداست، اطلب العلم ولو کان فی السن. علم را حاصل کنین، برای به دست آوردنش تلاش کنین حتی اگر او در چین بود. بعضی مناطق در تاریخ و در بحث‌های تاریخی گاهی اوقات بسیار دور و بسیار با فاصله دیده شدن. چین او زمان یک حکمرانی بسیار دور بود وقتی که پیامبر خدا زیست میکرد. بنان گفته میتونیم که سرمایه های ما، حفظ ارزش های ما و بلند بردن ظرفیت های ما هر قدر، هر جا، به هر قیمت و به هر شکلی که امکان داره باید برش تلاش شود. یعنی زیاد تلاش شود، زیاد کوشش شود تا آدمی در قسمت سرمایه مالی و معنوی هر دو زیاد تلاش بکنه. و به خصوص اگر بس ما سرمایه مالی باشه، در قسمت سرمایه مالی البته آنچه که بس روانشناسان است، مادیات، پول و مسائل مادی یک بخشی از زندگی انسان است و معمولا زیاد مرتبط به زندگی و خوشبختی نیست. یعنی ما خوشبختی های زیاد را و راحتی زیاد و خوشی و خوشبختی زیاد را از طریق مادی و مالی نمیتونیم به دست بیاریم. در قسمت مالی و مادی نیاز است که آدمی احتیاط کنه. یعنی ارزش های معنوی، سرمایه معنوی، اخلاقیات و تعهدات را تا نهایت تلاش کنه که در قسمت سرمایه مالی و به دست آوردن سرمایه مالی از دست نتا و هدر نره. تلاش زیاد شده به ای که آدمی غنی باشه، پولدار باشه، سرمایه دار باشه، اما اگر عامل می شد و سبب می شد که سرمایه معنوی ما از دست بره، عزت نفس ما آسیب ببینه و ما به ما و به شخصیت ما آسیب برسه، نیاز نیست که ما به سرمایه دست پیدا بکنیم. یعنی تا زمانی که سبب پیشرفت و ترقی است، برای کسب و به دست آوردنش تلاش ها. ولی اگر متوجه شدین که به شما آسیب میزنه، به شما صدمه میزنه، در اون صورت خوب است که تلاش نشه برای به دست آوردنش. دوم، تا زمانی که عزت نفس ما آسیب نزده، برای عزت نفس ما به آبرو و حیثیت و عزت ما آسیب نزده، باید در به دست آوردنش تلاش شود. سوم و نکته آخری را که میخوایم اشاره کنم، تا زمان تلاش شود، تا زمان کوشش شود که سبب افزایش فشار روانی نشود. اگر دیدین که سبب استرس میشه، سبب فشار روانی میشه، سبب مزاحمت میشه، اذیت میشه، بدبختی میشه، او لحظه نیاز نیست که به حفظ و به دست آوردن ای سرمایه تلاش یا مشکلات ایجاد کنه بر ما و ما دچار مسئله شد.
دوستان عزیز، برنامه کافه صبح یک هفته در خدمت شما بود با عنوان موضوعی سرمایه های زندگی. ما هر روز سرمایه زندگی را خدمت شما معرفی کردیم، شامل تجربه ها، مهارت ها، علم و سرمایه مالی و باقی داشته های زندگی. و چقدر خوب همراه برنامه بودین با ارسال پیامک، ارسال فایل های صوتی، مشارکت در گزارش ها و کلن همراهی برنامه. امید به این داریم که در پایان یک هفته کار و تلاش که در خدمت شما داشتیم، رضایت خاطر و رضایت نسبی شما را کمایی کرده باشیم، که خودش مایه دلگرمی است تا هفته بعد هم به خوبی در خدمت شما باشیم. سپاس بابت این هفته. و اما هفته بعد و شنبه گپ ما چی است؟ هفته دیگه از کار و آدم های کاری گپ میزنیم و شنبه از شما میپرسیم که کسب و کارتان چی است و چقدر علاقه مندی دارین به شغلتان. بخیر باشین و جانتان جور. خداحافظ.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواضعة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت. ليس على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن داده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین دستاوردهای صبر و ایستادگی مردم غزه گفتند مردم غزه با صبر خود وجدان بشری را به حرکت درآوردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار صدها نفر از دانش آموزان و دانشجویان سراسر ایران در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران فاجعه آفرینی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در غزه را در تاریخ بی‌سابقه خواندند و تصریح کردند. دلهای ما به خاطر مصائب مردم فلسطین و به خصوص غزه خون است، اما با نگاه عمیق به صحنه معلوم می‌شود پیروز این میدان مردم غزه و فلسطین هستند که توانستند کارهای بزرگی انجام دهند. ایشان کنار رفتن نقاب دروغین حقوق بشر از چهره غربی ها و رسوا شدن آنها را از جمله آثار صبر و ایستادگی و تسلیم نشدن مردم غزه دانستند و افسودند مردم غزه با صبر خود وجدان بشری را به حرکت درآوردند. می‌بینید امروز جمعیت‌های انبوه حتی در سرکای آمریکا و کشورهای غربی علیه اسرائیل و در موارد زیادی علیه آمریکا شعار می‌دهند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به ضربات تحقیر کننده ای که صبر و ایستادگی مردم غزه به آبرو و حیثیت رژیم غاصب جعلی و حامیان مستکبرش وارد آورده گفتند اگر کمک های همه جانبه آمریکا نباشد رژیم صهیونیستی در عرض چند روز فلج خواهد شد. رهبر معظم انقلاب کشتار 4000 کودک در ظرف 3 هفته را جنایتی بی سابقه در تاریخ خواندند و با تأکید بر هوشیاری امت اسلامی در قبال حوادث غزه که در واقع میدان تقابل حق و باطل و ایمان و استکبار است تصریح کردند. قدرت استکبار با بمب و فشار نظامی و فاجعه و جنایت پیش می آید، اما قدرت ایمان با توفیق الهی بر همه اینها غلبه خواهد کرد. ایشان با تأکید بر لزوم بسیج دنیای اسلام، پافشاری دولت‌های اسلامی بر قطع فوری جنایات و بمباران‌ها در غزه را ضروری خواندند و از این دولت‌ها خواستند راه صدور نفت و ارزاق بر رژیم صهیونیستی را مسدود کنند و با آن رژیم همکاری اقتصادی نکنند و در همه مجامع جهانی صریح بدون لکنت و دو پهلوگویی و با صدای بلند جنایات و فجایع رژیم غاصب را محکوم کند. رهبر معظم انقلاب با اشاره به رسوا شدن دروغگویان جهان، تروریست خواندن مبارزان فلسطینی را نشانه بی‌شرمی واقعی سیاستمداران و رسانه‌های غربی خواندند و این سوال را مطرح کردند: آیا کسی که از خانه و میهن خود دفاع می‌کند تروریست است؟ آیا فرانسوی هایی که در جنگ جهانی دوم در پاریس با آلمانی ها مبارزه کردند تروریست بودند؟ چطور آنها مبارز و مایه افتخار فرانسه هستند اما جوانان جهاد و حماس تروریست؟ حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در بخش دیگری از سخنانشان با بیان اینکه منسوب کردن دشمنی آمریکا با ملت ایران به حادثه تسخیر سفارت یک دروغ بزرگ است افزودند 26 سال قبل از حادثه سفارت کودتای 28 اسد اتفاق افتاده، آن روز که دیگر کسی به سفارت نرفته بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند اسنادی که از سفارت آمریکا به دست آمد و الان 70-80 جلد کتاب است نشان داد که از همان روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب سفارت آمریکا مرکز توطئه و جاسوسی علیه ایران بوده، حتی در سفارت آمریکا طراحی کودتا و طراحی جنگ داخلی انجام می شد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای افزودند این یعنی سفارت آمریکا از اولین روزهای شروع انقلاب مرکز توطئه علیه کشور و علیه انقلاب بوده و ربطی به تسخیر لانه جاسوسی ندارد. ادامه خبرها. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار میگوید محل اقامت موقتی را برای خانواده‌های مهاجران افغانستانی که از پاکستان به کشور باز می‌گردند در نزدیکی ترخم ایجاد نموده است. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار میگوید محل اقامت موقت را برای خانواده های مهاجران افغان که از پاکستان به کشور باز میگردند در نزدیکی تورخم ایجاد نمود. به گفته مسئولان خانواده های برگشته می توانند مدت یک ماه در این محل اقامت موقتی سپاری نماید. مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار میگوید بر اساس هدایت اداره ولایتی ننگرهار در موازی 600 جریب زمین در منطقه دوراهی ولسوالی لالپور برای خانواده های برگشته از کشور پاکستان محل اقامت موقت ایجاد گردید. مولوی بنوری گفت در این محل اقامت خانواده هایی که بنابر مشکلات اقلیمی و محیطی به مناطق اصلیشان سفر کرده نمی توانند به گونه موقت الا مدت یک مرد در این محل اقامت سپاری کرده می تواند.
چون که دغه حجوم او دغه فشار د افغانانو د کډوالو د پاکستان نورستر بلی په زیاتې دوده نو بیا فیصله داسې وشوه چې دوی دپاره موږ یو عارضي کم جوړ کړو او هغه عارضي کم د لالپور ولسوالۍ د سرکې سره موږ په شپږ سوه جریبه کې ترتیب ورته نیولی دی چې درې سوه جریبه یې عمدن د مهاجرینو په واک کې ورکړی شوې ده او په هغې باندې ډېر په تیزۍ سره کار روان دی. نو که څوک خپل ولایت ته ځي او څه د مشکل د وجې نه دلته پاتې کېده غواړي تر یو میاشتې پورې د ضرورت بنا باندې دلته پاتې کېدای شي، چونکه دغه پاتې کېده دوی دا موقت دی، دا دایمي نه دي. نو دغه یو میاشتې دپاره دوی پاتې کېدای شي او دوی دپاره په دغه کم کې ټول هغه ضرورتونه په نظر کې نیول شوي دي چې د هغه په هره برخه کې دي. او انشاءالله موږ پوره خپل وطندارانو ته چې هېواد ته راځي هرکلی ورته وایي. اسلامي امارتو ته کاملا د ننګرهار ادارې ورته کاملا هغه خپل تصمیم نیولی دی او زموږ مشران د دې نه غافله نه دي، بلکې شپه ورځ د هغوی غاک دی او ملته زموږ ټیمونه کار کوي لګیا دي. نو کومه ستونزه الحمدلله موږ نه یینو او نه به انشاءالله رامخته کیږي.
خانواده های برگشته از پاکستان از ولایت مختلف افغانستان هستند. به نسبت موجود بودن تونل سالنگ باشندگان مناطق شمال افغانستان نمی توانند به مناطق اصلیشان سفر نماید. بنابراین آنها می توانند در این محل اقامت موقت مستقر شوند. از جانب دیگر در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار که بر رسانه ها فرستاده شد آمده است که در موجودیت وزرای مهاجرین و مخابرات افغانستان والی ننگرهار و فرماندهی ارتش دوسدوک خالد بن ولید کار سخت این محل اقامت آغاز و به شدت جریان دارد. در اعلامیه آمده است که تانکرهای آب، خیمه، تشنابهای سیار، امبولانس‌ها، موترهای لاری برای انتقال مهاجران از نقطه صفری به این محل اقامت و همچنان وسایل دیگر برای هموارکاری زمین به آنجا انتقال داده شده است. به قول اعلامیه برای خانواده‌های برگشته به این محل اقامت تسهیلات مخابراتی نیز فراهم شده و آنها می توانند برویت شناسنامه سیم کارت به دست بیاورند. خانواده های برگشته از پاکستان نخست به مرکز ثبت و رجستر و به دست آوردن کمک های اولیه که در نقطه صفری در جوار خط فرضی دوران ایجاد شده انتقال داده می شوند و بعد از تکمیل شدن این پروسه خانواده هایی که از ولایت نزدیک باشند به محلاتشان می روند و خانواده هایی که مشکلات سفر دارند به این محل اقامت موقت انتقال داده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. حکومت طالبان هم در واکنش با اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان این رفتار را غیر انسانی خواند و هشدار داد اگر اخراج مهاجران متوقف نشود پاکستان با عکس العمل حکومت طالبان روبرو خواهد شد. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز در گفتگو با رسانه‌ها در کابل افزود اگر پاکستان در تصمیم خود درباره اخراج مهاجران افغانستان تجدید نظر نکند ممکن است طالبان هم مجبور شود عکس العمل نشان دهد. استانکزی در پاسخ به این پرسش که عکس العمل طالبان چه خواهد بود چیزی نگفت، اما به نظر می رسد کابل تلاش می کند از راههای دیپلماتیک مشکل را حل و فصل کند. معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان همچنین افزوده که اگر این تلاش ها نتیجه نداد طالبان تصمیم خود را خواهد گرفت. این در حالی است که مهلت پاکستان به مهاجران بدون مدارک برای خروج از آن کشور دو شب پیش پایان یافته و پلیس پاکستان عملیات بازداشت و اخراج مهاجران را در دستور کار دارد. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اما فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. نوبتی هم که باشد نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
به نام خدایی که هم بخشنده است هم مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال عزیز و دوست داشتنی، سلام سلام سلام. سلام بر روی ماه شما شیرین زبانا، کلانای نازنین، به شما سلام میکنیم. روز کلگیتان بخیر و نیکی. مهربانا، ایره برم بگوین که کی خواب و کسل است؟ چی؟ هیچ کس؟ آفرین و شاباس، نام خدا. حالی برم بگوین که کی وقت بیدار شده و چای صبح خود خورده؟ اوهو، نام خدا، چقدر زیاد. نوشک جانتان، چای صبح شما را قوی می کنه. خب برم بگوین که چی حال دارین؟ چی احوال دارین؟ جانتان جور است؟ خب الهی شکر، مام خوب هستم. وقتی که شما حالتان خوب باشه مامالم خوب میشه. مهربانا، شیرین زبانا، تا یادم نرفته برتان شماره های پیامکی برنامه را میگم. شما میتونین با برنامه خودتان پیامک رایی کنین و سهم بگیرین. حتماً حتماً نام خودت در پیامکتان نوشته کنین. پیامک های زیادی از طرف شما نازنینا میایه که بینام است. ما دوست داریم که نامک مقبولتان هم بدانیم. خب شماره ها را نوشته کنین. اگر در ایران شنونده برنامه خودتان هستین و شماره 3-3-0-8-2-2-6 پیامک رایی کنین و اگر در افغانستان شنونده برنامه خودتان هستین و شماره 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 پیامک هایتان رایی کنین.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
خب مهربانا، نوبت بخش نمایشی برنامه رسیده. امروز در بخش نمایشی یک نمایش پرطرفدار داریم. بله درست حد زدین، داستان آشپزخانه شاپرکی. بریم همراه هم بشنویم.
ای بابا، آره کی میاین اینا؟
بیاید بخیر، دیگه همین روزا شاید پس بیاید.
خیلی وقت دست رفتن، دیگه باید پس بیاید.
من خو خیلی پشتشان دق شده، میگم کاش که زود بیاید. خوش دارم که ملاقه جان دیگ کنن. آخه خیلی دزبختایش خوشمزه است، من خو خیلی خوش دارم.
وای مام، دل مرغجه های ملاقه خیلی تنگ شده.
بخیر ابی روزا بیاید دگر، جیگر خونی نکنید.
میگو به نظرتان ملاقه و برشتاری هم همه تو که ما پشتشان دق شدیم اونا هم دق شدن
او معلوم دارست که دق شدن کل ما رفیق هستیم پشت یک دگه دق میشیم دگه
یک بد نمیگه ها اگه یک وقت اونجا رفیق پیدا کرده باشن چی؟
بفرما قاشق جان ببینی راست میگه
دق جان ممرد مزاخ کردم ما رفیقای هم هستیم مطمئن باش که خودشان زود پس میاین و پشت ما دق شدن
تشکر از خودت من دیگه با اجازه تان بروم که یک کود کار دارم باید به کار خود برسم
برو به کار برسم
بابا باشه
بگو پجه فکر میکنم که هر روز هم دق است
باید یک فکر به حالش بکنیم یک قسمی نمیشه بریم یک زر کله خودا به کار بندازیم شاید تانستیم یک کاری برش بکنیم ها؟
خوب اصا فکرهای خودا سرعب کنیم ببینیم که چی کنه میتونیم بفهمی پنجه برای که دیگه خوش بسازیم خیلی فکر کردم زیاد فکرهای خیلی خوب
خب یک دن از این فکرهای ده بگو همون که خیلی خوب است
مثلا میتونیم برش یک آش مزدار جور کنیم
زومت کشیدی یک اسمی که میفهمه مثل اینکه آش باید داخل خودش جور کنیم من میخویم خوافلگی شبه
خب من دیگه نمیدونم خیلی
چی؟ این بود فکر خوب و زیادت؟
خب من در باره همین خیلی زیاد فکر کردم اونو میفهمی؟
میگم به نظرم برش تحفه بگیریم شاید خوش شوه آخه تحفه رو همه که خوش دارن
خب تحفه؟ خودش هست دیگ جان دمکنی گلگلی خوش داره از این دمدگی خیلی مقبول که دادشم کش داره اگه برش بگیری حتما خوشحال میشه
چه چیز خوبی گفتی بریم بخریم بریم
دمدگی گلگلی با گلای سرخ مقبول
سرخ؟ نه شیرچایی اون رنگ شیرچایی رو خیلی خوش داره
راست میگی میفهمی چی شد چون خودم رنگ سرخه خوش دارم فکر کردم که دیگم سرخ خوشش میایه خیلی است گلای شیرچایی باشه
بدهو که بریم
بریم گوشه یکشو بسته کنم خوب خلاص شد چقدر خوبش شد
چه خوبش کاغذ پیچ کردی
دیگه
توفه هم خود تیار است بهتره که دیگه دیگ جان صدا کنیم
باش که من صدایش میکنم دیگ جان کجا هستی؟ یک دفعه بیا اینجا
بله چی شده؟ چرا که برای صدا میکنی؟ چی گه پس؟
بیا
یک دقیقه بیا یک دقیقه
بیا
خواه صبر کن آمدم
خوش آمدی
بفرما این توفه از خود دست
بله باو پجا بر تو که رفیق بسیار خوبه با هستی توفه گرفته
وای واقعا برای غافلگیر ساختیم آخه توفه از چی خاطر است؟ مگم سالگیری تولد ماست که بابا توفه گرفتی
دیگه سالگیری تولد ماست نه نه خیر از خاطر دوستی و رفاقت است چون که تو رفیق ماستی برای توفه گرفتیم که خوش بسازیم
راست میگم حالا بازش کو بیبی که خوشش داری
معلوم دارست که خوش میشم حتما خوش دارم باش که بازش کنم
داد
سخه مقبولی را پیچ کردی بیخی آیفون بیا یکی را باز کنم.
این دوست از دواز خود پاره نشه.
وای خدا چی توفی مقبوله.
بعد دب دیگه گرفتیم
با گلای شیرچایی. میفهمین من خیلی خوش دارم همین رنگ شیرچایی را، من خیلی خوش ساختیم. همیشه خوش داشتم که از همین دب دیگی ها بخرم.
خوش خوب شد که خوشش داری.
گفتم خوش دارم.
چقدر خوب است که من رفیقای خوبه مثل شما دارم. من خیلی دوستتان دارم.
من خیلی دوستت دارم.
خب دیگه آل نوبت چای و کلچه است. موافق هستید که بریم چای کلچه بخوریم و برایم دیگه اکسا کسا کنیم؟
چای بخوریم
و کلچه
بریم.
مهربانا، بخش نمایشی برنامه را هم شنیدین. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه. دیگه نوبتی هم باشه، نوبت خواندن پیامکایتان رسیده. پیامکی از طرف محمد جان برتان میخوانم. محمد جان چند باریست که به برنامه پیامک روان کرده و از شنونده های همیشگی برنامه است. نوشته سلام خاله جان، من محمد هستم و 10 سالم است. همیشه برنامه شاپرکم میشنوم. من امسال صنف 4 هستم. لطفاً در برنامه شاپرک سرود زیاد نشر کنین. بچشم جان خاله، خوشحال هستم که شنونده خوبی رقم خودت داریم. بچشم، ما تا جایی که بتانیم برتان سرود نشر میکنیم. بازم تشکر عزیزم که پیامک رای کردی. از کل شما طفلای شاپرکی تشکر که همیشه به برنامه خودتان پیامک رای میکنین. سرود تقدیم به محمد عزیز که پیامکش خواندم و همه شما طفلای شاپرکی. خب مهربانا، شیرین زبانا و قندلکا، تشکر از اینکه همراه برنامه خودتان بودین. تا فردا و یک سلام دوباره، خدای خوب یار و همراهتان.
به ساعت 8:30 رسیدیم و طبق وعده قبلی، طبق فهرست برنامه ها، معلم ثانی را تقدیم حضورتان میکنیم و مدت 20 دقیقه.
اگر دانشی مرد گوید سخن،
تو بشنو که دانش نگردد کهن.
معلم
ثانی.
به نام خداوندی که دلها با یاد و آرام می گیرد. دوستان و عزیزان شنونده، سلام بر شما. در خدمت شما هستم با برنامه معلم ثانی از رادیو دری. در این برنامه از تأثیرپذیری متفکران و فیلسوفانی همچون لئو اشتراوس، محسن مهدی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از آرا و نظرات فارابی با شما سخن خواهیم گفت. همراه ما باشید. دوستان، از میان معاصران غربی که به فلسفه سیاسی فارابی توجه کرده اند، نام لئو اشتراوس، فیلسوف یهودی آلمانی تبار، قابل توجه است. باید توجه داشت که اشتراوس فلسفه سیاسی را در ساحتی وسیع از دوران باستان تا روزگار معاصر بررسی کرده و عنایت او به فارابی گذرا بوده است. با این حال، چون وی فیلسوفی نامدار است و شاگردان بسیاری از جمله محسن مهدی را تربیت کرده و به تلخیص النوامیز پرداخته و تأثیر فارابی بر ابن میمون و دیگر فیلسوفان یهودی را مورد بازشناسی قرار داده است، نمیتوان از نقش وی در معرفی فارابی به آکادمی های معاصر غربی و غیر غربی غفلت کرد. بازگشت اشتراوس به فلسفه سیاسی صده های میانه و به طور اخص فارابی و ابن میمون کاملا در پیوند با بحران است که وی معتقد به فراگیر شدن آن در غرب است. این بحران در نظر اشتراوس بیش از همه معلول جدا شدن فلسفه و علم و فراگیر شدن ایده مدرن پیشرفت است. لذا بازگشت اشتراوس به فلسفه سیاسی اسلامی ناشی از دغدغه صرفا آکادمیک وی نبوده و باور او به فراگیری بحران غرب در زمانی که او زیست می کند بخش بنیادی تفکر وی را تشکیل داده است. مهمترین تأثیر فارابی به عنوان مؤسس فلسفه سیاسی در جهان اسلام بر اشتراوس را میتوان در این دو نکته اساسی پی گرفت. یکی این که فلسفه سیاسی کاملا ماهیتی افلاطونی داشته و جز از مجرای بازگشت به تفکر افلاطون و تلاش برای فهم لایه‌های پنهان آن نمیتوان فلسفی اندیشید. و دیگر آن که فارابی آموزگار این نکته مهم بود که اندیشیدن فلسفی تنها بر پایه نگاه به این واقعیت میسر است که تمایز میان سفیهان و خردمندان در هر جامعه‌ای اساسی است. در نتیجه حقایق فلسفی را تنها باید از طریق روش باطنی بیان نمود تا سرنوشت مرگ سقراط دیگر برای فیلسوف تکرار نشود. همچنین اشتراوس با نقد ایده مدرن پیشرفت معتقد بود که فارابی و ابن میمون در ادامه فلسفه کلاسیک و در تخالف با فلسفه مدرنی که از ماکیاولی شروع می شود اصل را بر ثبات اجتماع قرار داده و هرگز نمی خواستند اجتماعی را که در آن می زیستند بر مبنای خرد و اصل تکامل عقلی نامحدود متزلزل نمایند. به عبارت دیگر فارابی و ابن میمون فیلسوف نظر بودند و نه عمل. آنها هر نوع تلاش برای بازسازی جامعه بر اساس فلسفه و خرد را رد می کردند زیرا آن را برای جامعه زیانبار می دانستند. در حالی که ایده پیشرفت که روح حاکم بر مدرنیته را رقم می زند باور فیلسوفان کلاسیک را رد نموده و می کشد در حوزه عمل اجتماع را به نام پیشرفت بازسازی نماید. بحران جدایی فلسفه و علم، ایده ویرانگر پیشرفت که گذشته را همچون دورانی تاریک و غیر قابل بازگشت معرفی می‌کند و به تبع آن حذف فلسفه سیاسی کلاسیک و پرسش‌های تشکیل دهنده آن جزو زمینه‌های بحرانی است که خود را در مواضع متعددی از غرب مدرن به نمایش گذاشته است. به عقیده اشتراوس تمامی نقاط ضعف اندیشه سیاسی جدید دقیقاً نقاط قوت فلسفه سیاسی کلاسیک هستند. وحدت فلسفه و علم، طرح عقلانی و فلسفی مدینه فاضله و در نتیجه گونه خاصی از رشد عقلی و استمرار و پیوند میان فلسفه سیاسی یونانی و اسلامی در اندیشه فارابی و ادامه این رویکرد در ابن میمون همان چیزهایی است که در اندیشه سیاسی مدرن غایبند. اما علاوه بر اشتراوس در میان معاصرانی که به فارابی پرداختند بلندترین و شهرترین نام بی تردید از آن دانشمند عراقی محسن مهدی شاگرد اشتراوس است که هم فلسفه سیاسی اسلامی و هم شاخه های گوناگون فارابی پژوهی را در غرب عمق و بسط داده است. او که کار خود را با فلسفه تاریخ ابن خلدون در رساله دکتری آغاز کرد و با چاپ آن در سالهای بعد پایه‌های اندیشه تاریخی و سیاسی اسلامی را در اختیار همه و به ویژه غربی‌ها قرار داد، بعدها و با پی بردن به عمق و وسعت بیشتر فلسفه سیاسی فارابی ابن خلدون را تقریبا رها کرد و با تمرکز بیشتر به معرفی فلسفه سیاسی فارابی پرداخت. آثار او شاگردانی که تربیت کرد و نفوذی که همچنان در عرصه فارابی پژوهی دارد گواه آن است که محسن مهدی از مروجان اصلی اندیشه فارابی در دنیای معاصر است و در این کار نقش تمام و کمالی ایفا کرده است.
درخت تو گر بار دانش بگیره به زیرا بری چرخ نیلوفری را به زیرا بری چرخ نیلوفری را
دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه معلم ثانی از رادیو دری. دعوت میکنیم با ادامه برنامه همراه ما باشید. اگر آخرین کتاب محسن مهدی یعنی فارابی و تأسیس فلسفه سیاسی اسلامی مورد رجوع قرار گیرد، خواننده هم به اهمیت جمیع کارهای او در این موضوع و فارابی پژوهی آگاهی خواهد یافت و هم جمع‌بندی او از فلسفه سیاسی فارابی به طور خاص و فلسفه سیاسی اسلامی به طور عام را درک خواهد کرد. درباره محسن مهدی باید به عقل‌گرایی و وحی‌گرایی حاضر در اندیشه‌های وی و پیوند آنها با سیاست در آموزه‌های اسلامی هم توجه داشت. از نظر وی، هرچند سنت عقلانی در دنیای اسلام پس از ابن رشد دوام داشت، اما وجه سیاسی آن مورد غفلت واقع شد. به نظر او، سنت عقلانی اسلامی در قرن 11 هجری در اصفهان و با عنوان الحکمت الجدیده تداوم یافت که میرداماد و ملا صدرا بیان که به مسائل سیاسی توجهی داشته باشند، بنیانگذار آن بودند. در ایران پس از انقلاب سال 1357 هجری شمسی نیز فارابی مورد توجه خاص بوده است. به باور استادان فلسفه و اندیشه سیاسی و بعضاً جامعه شناسی، فارابی در کنار ملا صدرا متفکری است که میتوان آرای وی را همسو با انگیزه های رایج در نظام سیاسی جدیدی که جایگزین نظام شاهنشاهی تاریخی این سرزمین شد مورد توجه قرار داد. شیعه دانستن فارابی نیز در این زمینه قوتی بیشتر یافت، تا آنجا که به باور قریب به اتفاق استادان و دانشجویان و محققان چهار دهه اخیر، فارابی متفکری شیعی و اصیل است که حکومت حکیم را برتر از هر نوع حکومتی دانسته است. با مطالب مذکور میتوان گفتگوهای دانشمندان معاصر حوزه های علوم انسانی با فارابی با عنوان نماینده و احیاگر میراث حکمی دنیای سنت را نیز اضافه کرد. امروزه شاخه های بسیاری از علوم انسانی از جمله سیاست، اخلاق، عرفان، فلسفه، اقتصاد، هنر و گرایش هایی از مبانی فلسفی علوم طبیعی از جمله در حوزه نجوم و طبیعیات می توانند با فارابی گفتگوهای مؤثر داشته باشند. شناسایی و معرفی سهم فارابی در تاریخ علوم و تاریخ فلسفه، نقد مواضع و آرای وی متناسب با نیازهای زمانه، بهره‌گیری از اصول فلسفه وی در تصحیح و تکمیل گرایش‌های فلسفی، چنان که امروزه شاگردان اشتراوس در فلسفه سیاسی بر چنین رویکردی دست یازیده‌اند، و در نهایت تکریم و پاسداشت وی به عنوان یکی از افرادی که در زمانه بحران اندیشیدن فلسفی را با مسابقه برنامه‌ای لازم برای بازسازی فکری و تمدنی در پیش گرفت، همگی ما را متقاعد می‌کند که فارابی خوانی و فارابی پژوهی را در عصر حاضر مورد توجه قرار دهیم، بیان که از این موضوع اغراض نادرستی بیرون از دایره انصاف و خرد در نظر داشته باشیم. در پایان این بخش بد نیست به دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره فارابی نیز اشاره‌ای بسیار کوتاه داشته باشیم. ایشان از فارابی با عنوان معلم ثانی یاد کرده است. امام خمینی رحمت الله علیه در پیام مهم خود به میخائیل گورباچوف رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی سابق در اولین روز سال 1989 میلادی فارابی را حکیم مشایی معرفی میکند که میتوان در شناخت قانون علیت به آثارش مراجعه کرد. امام خمینی رحمت الله علیه در برخی آثار خود به آرا و مبانی افکار و عقاید فارابی اشاره کرده اند و موضوعاتی چون عمومیت قدرت الهی را خاطر نشان کرده اند. بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در بیان عمومیت قدرت الهی با دلیل و ادله‌ای که فارابی در فصوص الحکمه بیان کرده است تمسک می کنند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خطاب به گورباچوف می نویسند: اگر جناب عالی میل داشته باشید در این زمینه ها تحقیق کنید، می توانید دستور دهید که صاحبان این گونه علوم علاوه بر کتب فلاسفه غرب در این زمینه با نوشته های فارابی و ابو علی سینا رحمت الله علیهما در حکمت مشاء مراجعه کنند و برای جناب عالی شرح کنند که جسم و هر موجود مادی دیگر به نور صرف که منزه از حس می باشد نیازمند است و ادراک شهودی ذات انسان از حقیقت خیش مبرا از پدیده حسی است. ایشان ادامه می دهند: لازم دانستم این موضوع را به شما گوشزد کنم که بار دیگر به دو جهانبینی مادی و الهی بیندیشید. مادیون معیار شناخت در جهانبینی خیش را حس دانسته و چیزی را که محسوس نباشد از قلمرو علم بیرون می دانند و هستی را همتای ماده دانسته و چیزی را که ماده ندارد موجود نمی دانند. قهرن جهان غیب مانند وجود خداوند تعالی و وحی و نبوت و قیامت را یکسره افسانه می دانند، در حالی که معیار شناخت در جهانبینی الهی اعم از حس و عقل می باشد و چیزی که معقول باشد داخل در قلمرو علم می باشد گرچه محسوس نباشد. لذا هستی اعم از غیب و شهادت است و چیزی که ماده ندارد می تواند موجود باشد و همانطور که موجود مادی با مجرد استناد دارد، شناخت حسی نیز با شناخت عقلی متکی است. دوستان و عزیزان شنونده، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق این دو سامانه پیامکی پیشنهادها و انتقادهای خود را به ما پیامک کنید. دعوت می کنیم که رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. از همراهیتان با برنامه معلم ثانی سپاس گذاریم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
بنگر جهان چه